رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 17 اپریل سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. پیمان ناتو اعلام داشت که حضورش در شرق اروپا را تقویت می‌بخشد. مریم کوفی عضو پارلمان افغانستان در کابل از تیر یک سرباز امنیتی مجروح شد و شورای فدراسیون روسیه طریق آن درباره دریافت ساده شهروندی کشور را پذیرفت. تفصیل خبرها. پیمان ناتو حضور نظامیش در شرق اروپا را در رابطه با بحران اوکراین تقویت می‌بخشد. اندرس فوگ راسموسن دبیر کل پیمان روز چهارشنبه 16 اپریل در نشست شورای ناتو در بروسل با هواپیماهای بیشتر در هوا، کشتی‌های بیشتر در بحر و آمادگی بیشتر در زمین تاکید کرد. با گفته او بازودی ناتو نظارت حریم هوایی شرق اروپا را تقویت ببخشیده، کشتی‌هایش را به بحرهای بالتیک و میانه زمین می‌فرستد. اندرس فوگ راسموسن افزود که از این چهارها در چارچوب گوداداری های کشورهای عضوی ناتو کار گرفته می شود و آنها برای تامین امنیت کشورهای عضوی پیمان ضرورند. او اظهار امیدواری کرد که ملاقات آید به بحران اوکراین در ژنو پایدار برای حل سیاسی بحران در این کشور خواهد شد. قرار است که نشست چهارگانه اوکراین، روسیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده روز پنجشنبه 17 اپریل برگزار شود. پارلمان اوکراین همراه با رهبران وزارت امور داخلی، وزارت دفاع و شورای امنیت روز چهارشنبه 16 اپریل پشت درهای بسته طرح اعتدال اوضاع در شرق کشور را تهیه کرد. در این باره به خبرگزاری ها رهبر حزب اودار ویتالی کلیچکو خبر داد. با گفته او امروز مهمتر از همه صحبت با مردم مناطق شرقی اوکراین و ارائه اطلاع درست به آنهاست. ویتالی کلیچکو افزود که اگر وضع روزهای نزدیک تغییر نخورد، ویرخو نایرادا موضوع جاری کردن وضع اضطراری در ولایت های شرقی را بررسی خواهد کرد. رئیس خدمات امنیت اوکراین والنتین نالیوایچنکا در نشست پشت درهای بسته پارلمان درباره بازداشت 23 افسر گرو یا سرریاست جاسوسی روسیه خبر داد. به گفته او این شبکه جاسوسی در اوکراین تا 2-3 سال اخیر فعالیت میکرد. مریم کوفی عضو پارلمان افغانستان در کنار منزلش در کابل از تیر یک سرباز امنیتی مجروح شد. محمد ظاهر رئیس پلیس کابل روز چهارشنبه 16 اپریل با رادیوی افغانستان آزاد گفت که این حادثه شام سه‌شنبه بعد از تنش لفظی مریم کوفی با سرباز به وقوع پیوست. با اطلاع وزارت امور داخلی، سرباز سوی خانم کوفی آتش کشیده بازداشت شده است. مریم خواهری فوزیه کوفی عضو فعال پارلمان و از فعالان حقوق بشری افغانستان است که نیز چند بار مورد سوی قصد قرار گرفته بود. از این پیش افراد مصالح ناشناس در کابل معاون وزیر فواید عامه افغانستان احمد شاه وحید را بودند. مسئولیت حمله و آدم ربایی را تا حال یگان گروه بر دوش نگرفته است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شورای فدراسیون پالاته بالایی پارلمان روسیه روز چهارشنبه 16 اپریل طرح قانون درباره دریافت ساده شهروندی کشور را پذیرفت. بنا بر پای این طرح، افرادی که با زبان روسی آزادانه حرف میزنند میتوانند صاحب شناسنامه روسیه شوند. شهروندی خارجی که تلاش دریافت شهروندی روسیه را دارد باید از شهروندی کشور خوب دست بردارد. با نوشته خبرگزاری ها، افرادی که اولادشان در شوروی سابق یا در امپریه روسیه در مرزهای فعلی روسیه به سر بردند می توانند شهروندی روسیه شوند. داوطلبان شناسنامه روسیه باید از ماها مصاحبه گذارند و چون داننده زبان روسی اعتراف شوند. قانون درباره دریافت ساده شهروندی روسیه در عرفه الحاق نیم جزیره قریم به روسیه تهیه و برای بررسی به پارلمان ارائه شده بود. و بر اثر در سویل های کره جنوبی غرق شدن یک کشتی مسافربر تقریبا 300 کس بی‌نام و نشان شدند. مقامات سئول روز چهارشنبه 16 اپریل هلاکت دو نفر را تایید کرده گفتند که 164 نفر نجات داده شده است. کشتی با 477 مسافر صبح روز چهارشنبه در سویل های جنوب و غربی کره جنوبی غرق شد. با تئوری رسانه‌ها بیشتر مسافران هم طالبان یک از مکتب های کشور بودند که برای تماشا به جزیره چجو می رفتند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. مکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. در شرق اوکراین چی میگذرد؟ آیا زیره پوشهای اوکراینی واقعا هم از سوی روس تبارها غصب شدند؟ الویدا شناسنامه تاجیکی، جوانان تاجیک هرچی بیشتر تلاش دریافتی شهروندی روسیه را میکنند. و انتخابات و حقوق بشر، حامیان حقوق بشر افغان در رابطه با قانون شکنی ها در انتخابات ریاست جمهوری گزارش ویژه تهیه کردند. اوزو در ولایت شرقی اوکراین هم نارام باقی میماند. روز چهارشنبه از این مناطق خبرهای زید و نقیز، از جمله درباره حرکت کاروان زیره پوشهای ارتش اوکراین از سوی شهر کراماتورسک و از سوی جدای خواهان روستبار، خلع سلاح شدن نظامیان اوکراینی و غصب زیره پوشهای آنها اطلاع رسید. شومی سه شنبه نظامیان اوکراینی ایرادرام شهر کراماتورسک را از جدای خواهانی روستبار آزاد کردند. عملیات زید ترور در ولایت دنیسک اوکراین بعد آن شروع شد که افراد مسلح روستبار در چند شهر بناهای حکومتی را اشغال نمودند. روز چهارشنبه در لوگانسک مولات ضرب الاجل به اصطلاح نیروهای مردمی به حکومت اوکراین و فرماندهان ارتش پایان می‌یابد. آنها طلب دارند که ارتش پشتیبان مردمی حکومت بودنش را مشخص کند. کیف جنبش مردمی را اعتراف و همه جدای خواهان بازداشت شده را رها نماید. همزمان آنها گفتند که سلاح به زمین گذاشتنی نیستند و بناهای اشغال کرده را هم ترک نخواهند کرد. دیگر رویدادهای اوکراین در گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد.
در حالی که جدای طلبان در شهر دونسک اوکراین یکی پس دیگر بناهای ماموری را اشغال میکنند، چند تانک و زیره پوش زیر پرچم های روسیه در نزدیکی این شهر و همچنین شهرهای کراماتورسک و سلاویانسک دیده شده اند. ده ها نفر مسلح که در سر و لباسشان نشانه یا علامت منسوبیت دیده نمی شود، سوار این ماشین های حربی وارد سلاویانسک شده، بناهای دولتی را در اینجا نیز زیر نظارت میگیرند. وزارت دفاع اوکراین میگوید که طرفداران روسیه در شهر کراماتورسک ولایت دونسک 6 زیره پوش را بوده اند. در این وزارت گفته می شود روز 16 اپریل افراد گرایان 6 زره پوش را در کراماتورسک غصب کرده روانه سلاویانسک شده اند. بنابر خبرها کاروان زره پوش ها با پرچم روسیه وارد شهر سلاویانسک شد که چند روز باز در دست جدای طلبان قرار دارد. برخی از منابع گفتند که جدای طلبان سربازان اوکراین می باشند که به طرف روسیه گذشته اند، اما مقامات وزارت دفاع اوکراین در این باره چیزی نگفته اند. بنابر اطلاع رسانه های اخباری عام اوکراین، وزیر دفاع این کشور میخائیل کوال به شرق اوکراین سفر کرده است. سخنگوی شهرداری دونسک میگوید با کمیش 20 نفر مسلح بنای حکومت این شهر را اشغال نموده، طلب دارند که در شرق اوکراین نظرخواهی عمومی برگزار شود. یکی از فعالان طرفدار روسیه الکساندر زخارچنکو میگوید
طلب اساسی ما فرستادن پیام به پارلمان اوکراین است تا قانون درباره نظرخواهی منطقه‌ای قبول کند. طلب دوم از شورای شهری این است که با تشکیل چنین نظرخواهی عمومی درباره خود معین کنی منطقه دونست در روز 11 می مسعودت کند.
در این بین سروزیر اوکراین ارسنی یاتسنیوک روسیه را به صادرات تروریسم عیبدار کرد و افسود در گفتشنید چهار جانبه در ژنو که برای 17 اپریل طرح‌ریزی شده است از روسیه طلب خواهد کرد که حمایتش را از تروریسم قطع کند. قرار است این گفتشنید با شرکت روسیه و اوکراین و آمریکا و اتحاد اروپا در ژنو برگزار شود. اس بی او خدمات امنیتی اوکراین روز 16 اپریل گفت محتوای تماس‌های مخابراتی را به دست آورده است که در آن فرماندهان روس با جدای طلبان طرفدار روسیه امر پراندن نیروهای دولتی اوکراین را میدهند. خدمات امنیتی اوکراین میگوید محتوای این مخابرات ثابت میکند که آشوب‌ها به طور روی راست از سوی افسران دائمی نیروهای اکتشافی ارتش روسیه رهبری میشوند. وزارت دفاع اوکراین در همین حال خبر داد که دو سربازش را در ولایت لوهانسک گروگان گرفتند.
تحولات اوکراین و پخش اخبار زید و نقیض از حوادث شرق این کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
شورای فدراسیا پالاتای بالای پارلمان روسیه روز چهارشنبه 16 اپریل طرح قانون درباره دریافت ساده شهروندی کشور را پذیرفت. شهروندان خارجی که تلاش دریافت شهروندی روسیه را دارند باید از شهروندی کشور خود دست بردارند. به نوشته خبرگزاری ها، افرادی که اولادشان در شوروی سابق یا در امپریای روسیه در مرزهای فعلی روسیه به سر بردند هم می توانند شهروندی روسیه شوند. دو طلبان شناسنامه روسیه باید از مصاحبه گذرند و چون داننده زبان روسیه اعتراف شوند. تا حال یگان کشور شوروی سابق از جمله تاجیکستان به این قانون واکنش نکرده است، ولی به نظر می رسد که مردم این کشورها به ویژه جوانان برای دریافت شهروندی روسیه سخت علاقه‌مندند و برای این آمادند از بحر شهروندی کشور خود برایند. توجه کنید به گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه، شغلوی گلخوجا.
خبرهای آسان شدن دریافت شهروندی روسیه شمار زیادی از مهاجران تاجیک را در این کشور خوشحال کرده است. آنها میگویند همه تلاش را خواهند کرد تا از این فرصت به خوبی استفاده کنند. صابر فاضل که 4 سال اخیر در یکی از دانشگاه‌های روسیه تحصیل میکند میگوید سرنوشت ده‌ها رفیق او که پس از ختم تحصیل نتوانستند در تاجیکستان جای کار پیدا کنند او را به این اندیشه آورده است که در روسیه ماند. وی شنیده است که اگر از شهروندی تاجیکستان دست کشد به آسانی میتواند شهروندی روسیه شود.
مسکو گرانژانسه کریستان دامیچو موندان کور خودو پیش بودم. پیشروی در شهر مسکو در تاجیکستان نمیشود. در تاجیکستان ما آینده خودم را نمیبینم. برای همین من میخوام شهروندی تاجیکستان دست کشیده شهروند روسیه شوم. وقتی که شهروند روسیه میشوی برای کور، برای امترها شرایط هستی، آزاد گشتن میتونی، زندگی را پیش بردن میتونی.
در برابر صابر بیشتر جوانان دیگر مهاجر نیز میگویند از رفت و آمد به تاجیکستان و روسیه خسته شدند و بهتر است در این کشور بمانند. به گفته آنها بهترین راه برای ماندن و جای کار درست یافتن در روسیه گرفتن شهروندی آن است. همصحبتان من بر اینند که با دریافت شناسنامه روسیه به حقوقهای آنها نیز ارج گذاشته میشود و رنج و عذاب آنها پایان مییابد. حالا اکثرا مهاجران تاجیک با وجود داشتن اسناد ضروری برای کار و زیست در روسیه همانا به هر بهانه از جانب مقامات پلیس این کشور تحت اذیت و فشار قرار دارند. به گفته این مهاجران آنها نه فقط در خیابان و جای کار، حتی در خانه هم با احساس ترس و هراس شب رو روز میکنند، چون هر لحظه پلیس روس به یگان گفتگو و سنجش اسناد آنها را با خود میبرند. نیسونیز در اندیشه دریافت شهروندی روسیه بر عوض دست کشیدن از تابعیت تاجیکستان است. او میگوید
ما مثلا ما این رجیستراسیا داریم، قطعین کردیم، سیر اونا قطعیم ما هم مون میدین. اگر گرزنس و ایرسیا داشته باشیم برای کودک، برای جای کار، از نشین یادم و قطعیم ساز میشه، جای کار ساز میویم، کودک همونم به یکان سی کمسکب قبول میشنن. وطن است، وطنه که برای مجبوریم که از
امکانیت استفاده بریم. با اون که تصمیم های اخیر روسیه در مورد آسان کردن دریافت شهروندی مهاجران تاجیک را امیدوار کرده و تعدادی از آنها به خاطر رهایی از بیکاری، بهتر کردن زندگی خود دور از وطن، حتی به تغییر شهروندی نیز روزیند، اما تحلیلگران از پیامدهای ناگوار این روند حرف میزنند. آنها میگویند طول 10 سال اخیر قانونگذاری مهاجرت روسیه همچنان تهیه شده است که مهاجران سالم و سایر معلومات کشورهای دیگر را که به روسیه برای کار می آیند مقیمی نماید. سیمیدین دوستو رهبری سازمان ایندم برای نظر است که روسیه اینستیتوت شهروندی رو اصلا با هدف سیاسی استفاده میبرد و از احتمال دور نیست که در چند سال نزدیک این حکومت به 100,000 جوانان توجیک شهروندی بدهد. از نگاه جناب دوستو اگر برای خود جوانان توجیک این امر خوبه باشد، ولی برای اقتصاد ملی و وضعیت دموگرافی کشور ضربه سخت خواهد بود.
امروز بیش از 50% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان از حساب مهاجرت کاری است. حصه مهاجران کاری در اقتصاد ملی حدود 5.7 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. در حالتی که اکثریت مردم شهروندی روسیه می‌شوند، آنها انتخاب مقام زیست پیدا می‌کنند و البته که آنها در روسیه کار خواهند کرد و اکثریت آنها پیوندهای اقتصادی آنها از تاجیکستان تدریجاً از بین خواهد رفت و این البته برای اقتصاد تاجیکستان ضربه مدهش خواهد بود.
با وجود علاقمندی مهاجران جوان تاجیک برای گرفتن تنها شهروندی روسیه، مقامات تاجیکستان تا حال در این زمینه واکنشی نشان نداده است. این هم در حالی است که طبق تحلیل کارشناسان، حال در روسیه بیش از 300,000 مهاجران کره تاجیک شهروندی روسیه را صاحب شدند و در مرحله مقیم شوی با راهی به دست آوردن اجازه اقامت هستند. این گفتگوها در حالی است که امروز پیشنویس قانونی نو درباره دریافت شهروندی روسیه در شورای فدراسیون پالاته بالای پارلمان این کشور تصویب گردید. بر اساس پیشبینی های قانونی نو، آنهایی که در قلمرو روسیه خویشاوندان خود را دارند، افرادی که صاحب شهروندی کشور دیگر نیستند و نفرانی که زبان روسی را خوب میدانند در دوام 3 ماه صاحب شهروندی این کشور میشوند. شهلای گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه. شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان روز چهارشنبه 16 اپریل اعلام داشت که به‌زودی 1% بزرگ آرای انتخاباتی ریاست جمهوری را اعلان خواهد کرد. ضیاءالحق امیرخیل، یک تن از مسئولین این نهاد، به رادیوی آزادی گفت این آرا همراه با آرای چند روز پیش اعلان شده و اما با نظر داشته به اصطلاح پاککاری رای‌ها یا لغو رای‌های ناپاک ارائه می‌شود. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه خبر دادند که بعد از برشمردن 10% رای‌های انتخابات ریاست جمهوری روز 5 اپریل در 26 ولایت، عبدالله عبدالله با دریافت تقریبا 42% آوازها پیش صف است. اشرف غنی احمدزای، سابق وزیر مالی افغانستان، با بیش از 37% رای‌ها صاحب شده و از زلمه رسول، وزیر امور خارجه در حکومت حامد کرزی، کمتر از 10% آوازها را دریافت کرده است. ضیاءالحق امیرخیل گفت که کمیسیون انتخابات مرحله دشوار در رابطه با پاککاری رای‌ها را آغاز کرد و اخیراً تصمیم گرفت که در 500 محل آرا دوباره شمرده و در 400 محل دیگر روند رای‌دهی تفتیش شود. هدف از این تصمیم به گفته کارمند کمیسیون مستقل انتخابات از بین بردن رای‌های به اصطلاح ناپاک در ولایات گوناگون افغانستان است. در همین حال کمیسیون مستقلی حقوق بشری افغانستان هم از رای‌های ناپاک در انتخابات و دیگر قانون شکنی ها و نقض حقوق های انتخاب کنندگان اظهار نگرانی میکند. حامیان حقوق بشری افغان هم تصمیم گرفتند که تا آخر هفته در رابطه با ارج گذاری به حقوق انسان در انتخابات ریاست جمهوری گزارش مفصلی را ارائه کنند. در این باره به بخش تاجیکی رادیوی آزادی دکتر رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون مستقلی حقوق بشری افغانستان، روز چهارشنبه 16 اپریل خبر داد و گفت که در گزارش حادثه های مانع‌گذاری در راه شرکت مردم در این معرکه سیاسی، فعالیت کمیسیون های انتخاباتی و نهادهای امنیتی و ترغیب و تشویق نامزدها در روز رای‌دهی ثبت شدند. دکتر رفیع الله بیدار در صحبت با ما از چند حادثه نقض حقوق مردم برای شرکت در انتخاب سروری دولت یادآور شد.
یعنی حادثات زمانی که در جریان انتخابات کسایی که در انتخابات شرکت میکنند و یا یکی انگشتش بریده میشه فرزند، و یکم در کابل یک حادثه شد که زنی که بعد از انتخابات در پاییزی که کار خانه را خلاص کرده بودند و زمانی که پس بر میگردند و خانه خود توسط نونوی خود همشری شوهرش از بالکن منزل دوم برطام میشن، یک کسی بر ما در دوران ثبت نام شکایت کرده بود که در این وقت معین میخواست که در مقام ریاست جمهوری خود کاندید بکنه، ولی چون وقت زمانش سپری شده بود و کمیسیون مستقل انتخابات او را ثبت نکرده بودن با ما شکایت کرده بودن و زمانی که ما بررسیهایی کردیم و واقعی خارج از وقت معینی که تعیین شده بود در قانون مراجعه کرده، همه قسم از شورای ولایتی یک کسی حذف شده بود از نامش و او علل و عواملش سرنا موجی و بدون توجیه میخواند. ولی زمانی که ما بررسیهایی کردیم کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی وانمود شد که واقعا اسناد و مدارکی موجود بود که مبنی بر حذف کردن این شخص از لیست شورای ولایتی. شما خبر دانی که در ولایت کنر یک کسی که از به انتخابات شرکت کرده بود بازگشت زمانی که با خانه مرد در سر را توسط فایل مرمی مردم ناشناس مسلح به قتل میرسد.
دکتر رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان بود که درباره تهیه شدن گزارش ویژه این نهاد آید به انتخابات ریاست جمهوری صحبت میکرد. قرار است که نتیجه های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز 24 اپریل اعلان شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. برخی میزوجان فریب خورده بانک همدستی در خوجند با رادیوی از رادیوی آزادی خواهش کردند خبری بازداشت مسئولی سابق این بانک را که برای فریب به نام آنها قرض گرفته و فرار کرده بود و جریان تفتیشی پرونده را پیگیری کنیم. همکار ما معصومی محمد رجب با پیگیری این موضوع پرداخت و حالا گزارشی او را میشنویم.
عبدواحد دادابایف ساکن شهر خوجند یکی از آنهایی است که میگوید معاون سردار بخش قرضدهی بانک همدستی نسیم محمدجانوف با راه فریب به نام وی از این بانک $2,000 وام گرفته بود و مبلغ او را به این بانک اخیرا برگردانیده است.
با هم بر میگوییم و یا آدم را یافتیم گفت و آدم علیکی پوچشمی شوی خوانشمی که تو داده ساندو بو بهتر است که دیگه.
مصاحبم افزود سابق معاون سردار شعبه قرضدهی بانک همدستی نسیم محمدجانوف مثل وی حدود 60 نفر میزاجان این بانک را فریب کرده به نام آنها با سندهای ساخته حدود $80,000 مبلغ قرض گرفته بود. همکنون آنها از منابع نزدیک به تفتیشات شنیدند که نسیم محمدجانوف دستگیر شده و مقامات تفتیشاتی و بانک همه میزاجان فریب خورده را از وامهای ناگرفتهشان خلاص میکنند. وقتی که به آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد زنگ زدیم، یک مسئول این آژانس و نزدیک به پرونده علیه مسئول سابق بانک همدستی این خبر را نادرست و تنها آوازه نامید و افزود
ها بازداشتن ای دروغ ما و کافکا و ایلان کرگی آلی افتن نشده ما و چهار ماه قصد شد دراز کرگی مولد شد.
در همین حال سوریا پاچا جانوه مدیری بانک خردی قرضدهی همدستی در خوجند در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که آیا بانکش قرضهای میزاجان فریب خوردهش را خواهد بخشید یا خیر صحبت کردن نخواست و تنها گفت که به حل این مسئله مقامات تفتیشاتی پرونده مشغولند. و این در حال است که میزاجان از سوی کارمند سابق بانک همدستی در خوجند فریب خورده میگویند این بانک به هیچ وجه قرضهای ساخته به نام آنها را بخشیدنی نیست و از آنها با درصدی برگردانیدن آن را طلب دارد. فریب میزاجان از سوی مسئول بانک همدستی در ولایت سغد یگانه نیست. به این مانند حادثه های از خود کردن مبلغ بانک و میزاجان چند سال پیش از سوی نمایندگی یک بانک دیگر در شهر چکلوف جمع آوری صدها هزار سامانی مبلغ میزاجان و فرار کردن مدیر شرکت با نام تی وی ای اکسپرس و به دنبال بازداشت وی در چند سال آخر رخ دادند. اما در هیچ یک از این موارد اکثری کل میزاجان فریب خورده مبلغ های سوخته خود را نتوانستند بازپس بگیرند و آنها این حال را حمایت نشدن ساکنان از سوی دولت و مقامات حفظ حقوق ارزیابی میکنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
ادامه تفتیش پرونده فریب از سوی بانک همدستی در خوجند. مسئولان شرکت های سیاحی در تاجیکستان میگن که گذرانیدن ماهی اصل نو خانه‌داران در خارج کشور هرچی بیشتر رایج می شود و از جمله سال گذشته 10 جفت نو خانه‌داران به دبی و ترکیه سفر کردند. این امر را در پی اجرای قانون تنظیمی رسم اینها و انانه های مردمی در تاجیکستان به حکم انانه می دراید. گزارشی همکاری ما زرنگیز نوروز شاه در شهر دوشنبه در این باره.
ایثار عشق در ساحل بحر، سیاحت در موضع‌های زیبا و افسانوی کشورهای دور و عمر زیستن با خاطرات خوش ماه عسل امروز نوروسان تاجیک را وادار کرده است که از بر تویهای پرخرج و تحفه‌های گرانبها گذرند. به این ترتیب عروسی‌ها طرف به معرکه‌های خرد خانوادگی تبدیل می‌یابند و بعد از آن نوروسان به سیاحت می‌روند. دلشاد سفروف که زندگی عائله‌اش را با ماه عسل در دبی سر کرده است می‌گوید این بهترین راه است که یک زندگی خوش و رنگین و دلنشین را آغاز می‌گذارد.
خیلی همو یا افتاد هم گریفتیم اگون کس باشه فرما دوره اگون کس را نمی کشو فرما پسنوی بیتو باید یا شهر افتانوی برام فرز
افزایش توجه جوانان را به سیاحت ماه عسل کارمندان شرکت های سیاحی تاجیکستان هم تصدیق میکنند. تامینه دوستنبایوه یک مسئول شرکت سکای تور میگوید تنها خود او در یک سال گذشته از بیش از 10 داماد و عروس درخواست قبول کرده و برای برگزاری ماه عسل یا سفر به خارج با آنها کمک نموده است. تامینه میافزاید برای برخی از جوانان والدان با برگزاری توی خاکسارانه چون هدیه تویانه چنین سفرهای خاطرمان را تشکیل میکنند، ولی به گفته او هستند نفرانی هم که اصلا از بهر توی عروسی گذشته با مبلغ آن برای دو نفر چیپتا گرفته و به سیاحت میبرایند. تخمینه می افزاید
باشندون سیستان با دبای می رفته گی تابستان با ترسه سیزانش سر می شه در آنیم ترسه می رن اپل هستی هم بلیتوز قیمتار دو کازده ترسه هزاره.
تصمیم سیاحت نو عروسان اساساً از جانب خود جوانان گرفته می شود و خرج آن اکثراً به عهده جانب داماد است، اما در برخی موارد اگر امکانات مالی داماد چندان فراهم نیست با مشورت طرف عروس شونده به توافق می رسند که به آنها برای برگزاری ماه عسل پس از خانه‌دار شوی از حساب خراجات قلین سبوکی داده شود. امید قربانبیک و رهبر شرکت سیاحی جواهر می گوید مشتریان آنها از طبقه های مختلفند، هم جوانان ثروتمند که برخی ماه یا هفته عسل را در کشورهای اروپا انتخاب می و هم طبقه های میان ها که اکثران برای یک هفته و به دبی را خط می گیرند. امیده می گوید حالا وابسته به کیسه نو خانه‌داران شرکت های توریستی هم که تعدادشان خیلی زیاد است راه های زیاد و مختلفی سیاحت را پیشنهاد می کنند. ارزوی سیاحت ماه عسل که خواست قسم زیادی جوانان است به زیدیت پدر و مادر و نزدیکان روبرو می شود، چون نه هر پدر و مادر می خواهد به صدای کرنه سرنای فرزند خود را اویله دار کند، همچنین نه هر عروس راضی است که بدون پوشیدن پیراهن نفیس و زیبای عروسی و به از میخورسندی همسر شود، اما اجرای خواستی همگان پول زیادی را میطلبد. گلچهره مادری که در تردد خانه‌دار کردن فرزندی دومش است میگوید پسرش دو سال باز در روسیه پول توی جمع میکند. به گفته او حالا مبلغ قلینگ یا مهری که جانب داماد به عروس میدهد تا به 3,500 دلار رسیده است و باز همین قدر پول در کار است که توی برپا شود.
مثلا من بچه من میگه که چه چی در کار همی بیار از خود زیادی نمیکنیم همی، لیکن این خیلی نمیشود که ما مثال این قدر خیلی همسایه را توی شنا خورده گیم رفته شده تماشا کرده گیم کنیم. ما هم با امید فرزن کلان کردیم که یک روزه در تویش اشتراک کنیم، ما هم دوگانه های خیش تبارو را فیروت کنیم توی تماشا کنن آنها، به این هم نمیشود.
جامعه شناسان میگویند با افزون شدن رفتار و تحصیل جوانان در خارج از کشور تا جای مفکوره و اندیشه‌رانی آنها هم تغییر خورده و فرهنگ سیاحت کردن با آهستگی در میان این نسل رایج می شود. از سوی هم این را یک نتیجه جهانی شوی فرهنگ می نمند. منیر عنایت و جامعه شناسی تاجیک می گوید ماه عسل یک رسم معمولی غربیان است، اما به قول او در تاجیکستان غالبا خانواده ها حالا هم بیشتر مبلغ خود را به هنگام آیله دار کردن فرزندان برای اجرای آیین های بیهوده طلبان ها و سلام ها و رسم عادت نوی غیر عادی صرف می کنند و قانون تنظیم هم به این چندان تاثیر نکرده است.
خونه یک دارد و خونه یک هم روزگوری خونه یک خریده بیارد و داده بینون هست و چیمچه ها هست و خیلی شدن که خیلی دبدبانات نمی کنند و لیکن طلب نکنند که از طرف کلین دومد به خریده موشین فردی.
اما با گفته خانم عنایت و در تاجیکستان که مزد میانه همگی 170 دلار است، خوب است که جوانان با کم کردن خرج توی عروسی به جای ماهی عسل در فکر حل مشکلات بزرگتر زندگی خود، مخصوصا در فکر منزل باشند، زیرا این حالا مشکل رقمی یکی آیله های جوان است. برخی دیگر از آن هراز دارند که با جاری شدن نوآوری های مثل ماهی عسل جایگاه رسم و سنت های باستانی ملی تنگ تر خواهد شد، ولی جوانان میگویند آنها نمیخواهند این رسم و آیین ها را از بین ببرند، فقط میخواهند با کمترین امکانات یک لحظه بهترین عمر خود را موافق طبع دل خود و خاطرمان و رنگین گذرانند. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
هرچی بیشتر روی چدانی ماهی عسلی نو خانداران تاجیک در خارج کشور و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.